اگر موردی هم بوده، خب به خاطر شیوع بیماری در کشور عراق احتمال داره که مثلا بعضی از افراد با علامت هایی بیان. حالا جالب اینه که بعد از اینکه زائران وارد کشور ایران میخوان بشن، به محض اینکه از گیت گذرنامه عبور میکنن،
بله،
ما پرسنل بهداشت مراقبت مرزی مستقر هستن. چند تا علامت رو زائرین محترم و اگر کسانی که صدای ما رو میشنوند و بستگانشون در سفر زیارتی هستن، اینها رو بهشون در ارتباطاتشون تاکید بکنن. به محض ورود کشور افرادی هستن با جلیقه آبی، روی پیراهنشون هم نوشته بیماری های واگیر یا بهداشت مراقبت مرزی.
بله.
حتما علامت هایی مثل سرفه، مثل ضعف و بیحالی، مثل آبریزش، مثل عطسه، مثل سردرد شدید و سرگیجه رو حتما به این افراد اعلام بکنن و حتی اتحاد اینها رو بلافاصله اعلام بکنن، چون ما دقیقا پشت گیت گذرنامه یک قسمت پایش و مراقبتی رو دادیم که تقریبا 60 تخت رو اونجا قرار دادیم و پزشک و پرستار هم مستقر کردیم. یعنی الان من از همون مرکز دارم با شما صحبت میکنم.
درسته.
که کارشون این هست که اگه هموطنی حالا یک خورده ناراحتی داره یا مشکلی داره، بیاد اینجا برطرف بشه که بتونه بقیه مسیر رو تا شهر خودش به راحتی
طی
بکنه. این رو باید حتما به همه زائرین توصیه بکنیم.
خیلی متشکرم. خدا قوت و خسته نباشید. میگم به شما و همه همکارانتون در سازمان اورژانس، سازمان هلال احمر که کمک میکنید به حال مردم در شرایط بهتری نسبت به حوزه‌های بهداشتی و سلامت به حال مراسم اربعین رو انشالله پشت سر بگذارن و به کشور برگردن. با شما خداحافظی میکنم جناب خالدی.
ممنونم، خداحافظ
شما. خب ارتباط بعدی ما برقرار است با دکتر باقری، دبیر ستاد مرکزی اربعین، تا با ایشون هم گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر باقری سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام علیکم جمعی عسکری، خدمت شما و همه همکارانتون عرض ادب دارم، عرض سلام دارم، همینطور بینندگان شنوندگان رادیو گفتی بود.
درود بر شما، خسته نباشید میگیم به شما جناب دکتر باقری. آقای دکتر یه توضیح میفرمایید، خب بحث وضعیت حمل و نقل زائران و شرایط عبور و مرور از مرزها از جمله پرسش‌های متداولی است که معمولاً از ما در رسانه ملی پرسیده میشه. توی طی یکی دو روز اخیر هم خب مقامات مسئول هم در وزارت کشور و هم در ستاد مرکزی اربعین از مردم خواسته بودن که فعلاً تا اطلاع بعدی از مبدأ شهرها به مقصد مرزها حرکت نکنه. یه توضیح میفرمایید که آخرین وضعیت عبور و مرور در مرزها چگونه است؟
از کنم خدمت جناب عالی و تمام شنوندگان محترمتون، وضعیت به همون صورت سابقه. کاهش ما اینه که به هر حال مردم عزیز به سمت مرزها نرن، چون قطعا ما اونجا مشکلات خدمات رسانی داریم.
بله.
و همینطور طرف عراقی هم به هر حال هنوز نتونسته اون ناوگان حمل و نقلی که بنا بود که تهیه بکنه، تامین بکنه برای انتقال زائرین ما، همچنان اون مشکلات هست. به صورت مقطعی مشکل حل میشه ولی باز ما مشکل داریم.
درسته.
من صدام اینه که مردم عزیز ما، علاقمندانی که به هر حال امسال مشتاق بودن برن برای زیارت اربعین، به هر حال صرف نظر بکنن از این مسئله.
درسته. عرض به حضورتون که اشاره فرمودید، من پرسش بعدیم این بود که به هر حال چون صحبت‌های آقای وزیر کشور، آقای میرحمدی معاون امنیتی، ایشون رو هم من دیدم که گفته بودن که در حال رایزنی با مقامات عراقی هستن که بتونن وضعیت حمل و نقل در اونور مرزهای ایران رو به نحوی ساماندهی بکنن که مشکل تردد حل بشه. حالا حضرت عالی فرمودید که اگرچه به صورت مقطعی حل میشه ولی مشکل به صورت پایدار وجود داره. آیا الان کسانی که در مرزها وجود دارن، با توجه به اینکه خب در شبکه‌های اجتماعی متاسفانه کلیپ‌ها یا ویدیوهای منتشر شد که نشون میداد مردم واقعا در شرایط مساعدی قرار ندارن، حتی دارن با ماشین‌های آتش‌نشانی مردم رو روشون آب میگیرن که مثلا دچار گرمازدگی نشن، یه توضیح میفرمایید که الان وضعیت اسکان اولیه زائرانی که حداقل ساعت‌ها باید در مرز معطل بشن تا از مرز عبور کنن چگونه است؟ چون خیلی از خانواده‌ها نگرانن. من با خیلی از دوستان که صحبت میکردم گفتم مثلا من یکی از افراد خانواده رفته ولی تلفنشون خاموشه، اطلاع نداریم، نگران هم هستیم. حالا صحبت‌های شما رو بشنویم، یه مقدار این خانواده نگرانی در بیان.
از کنم خب موکب هامون در پایانه‌های مرزی، در صفر مرزی حضور دارن به لحاظ اسکان، خدمات رسانی، استراحت، پذیرایی، تغذیه، واقعا مشکلی نیست. این رو من میتونم به اصطلاح به یقین بگم، چون 3-4 روز گذشته که به هر حال اعزام جمعیت رو ما داشتیم در تمام مرزهای ترددی، خوشبختانه خدمات تغذیه‌ای و اسکان ما چندین برابر شده. یعنی لحظه به لحظه با استانداران محترم در ارتباط هستیم. اونجا هم چنانچه به هر حال دوستان عزیز ما در استانهای مرزی به ما اعلام بکنن، سریعا انتقال داده میشه خدمات، هم خدمات تغذیه‌ای و هم خدمات اسکانی چندین برابر شده. بحث آب هست، آب یخ هست، همه این موارد واقعا الان دپو شده در تمام این استانهای مرزی که عرض کردیم، خوزستان، ایلام و کرمانشاه. در واقع تمام این امکانات و این خدمات اونجا هست. یعنی نگرانی بابت خدمات واقعا نباید وجود داشته باشه، چون همه این مسائل قبلا رصد شده، لحظه به لحظه هم با مسئولان استانی داره به اصطلاح این مسئله پیگیری میشه و خوشبختانه از این بابت من مطمئنم هیچ مشکلی وجود نداره.
درسته. آقای دکتر باقری، آیا امکانش هست با توجه به شرایط که الان هستالی فرمودید، درخواست که از مردم داشتید برای اینکه امسال، حالا اونایی که تا الان به هر حال از مقصد از مبدأ شهرها حرکت نکردن، سفرشون رو به سال آینده در واقع موکول بکنن، آیا این امکان وجود داره که بخشی از هموطنانمون که به مرزها مراجعه کردن با توجه به شرایط ناپایداری که وجود داره، به ویژه عدم امکانات مناسب در داخل عراق، به ویژه به لحاظ حمل و نقل، این عزیزان رو شما برگردونید به شهرهاشون یا خیر؟
این امکان هم هست. همین امروز هم به هر حال جلسه بود در دفتر جناب دکتر مخبر معاون اول محترم. خب همه دستگاهایی که متعهد بودن در تامین ناوگان حمل و نقلی حضور داشتن، تمام دستگاهای اجرایی کشور، همه این عزیزان بودن. خود بنده هم حضور داشتم در اون جلسه. بنا شد که وزیر محترم راه و شهرسازی که متولی حمل و نقل ایمن هستن برای رسال زائرین عزیز ما، به هر حال ایشون مسئولیت این کار به عهده ایشون است. بناست که تمام دستگاه‌های اجرای ما از وزارت سمت گرفته تا سایر دستگاه‌ها، وزارت رفاه و همه دستگاه‌ها، بنا شد که به هر حال اون سهمشون رو در اختیار وزیر راه و شهرسازی بذارم که انشالله برای جابجایی و انتقال زائرین عزیز ما به شهرهای مبدأشون انشالله سریعا اقدام بشه.
بله، خیلی متشکرم جناب باقری. انشالله که به حال تمهیداتی که شما اتخاذ میکنید موجب ایجاد در واقع سهولت‌های بیشتری برای زائران اربعین بشه. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
درود بر شما. نیمروز بخیر. از آن شنونده آخرین وضعیت در واقع مشکلات زائران اربعین رو بررسی کردیم که در پی در واقع دستور رئیس جمهور در ظرف 24 ساعت اخیر بخش عمده‌ای از مشکلات در مورد اسکان و وضعیت سلامت و بهداشت زائرین حل شده. بخش اول رو با آقای خالدی سخنگوی سازمان اورژانس صحبت کردیم. در بخش دوم هم وضعیت حمل و نقل عبور و مرور مرزها رو از زبان آقای دکتر باقری شنیدیم، دبیر ستاد مرکزی اربعین. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:38 است. این نکته هم خدمتون اعلام بکنم که رأس ساعت 17:30 امروز شما میتونید شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی از شبکه رادیوی گفتگو باشید با موضوع انگلیس و چالش‌های سیاسی و اجتماعی پس از مرگ ملکه. سوالات و در واقع پرسش‌های خودتون رو هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 در زمان پخش برنامه ساعت 17:30 با کارشناسان برنامه مطرح بفرمایید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای قالیباف سخنگوی وزارت سمت در این بخش با ما همراه هستن. آقای قالیباف سلام بر شما، روز بخیر.
سلام جناب عسکری و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه شما، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح میفرمایید که به حال ثبت نام در سامانه یک پارچه خودرو که فکر کنم امروز روز آخرش باشه، درست آقای قالیباف؟
دیروز
روز آخرش بود.
بله تمام.
یه توضیح میفرمایید که جزئیاتش چه بوده، چه تعداد خودرو قابل عرضه هست؟
بله، دیروز که ساعت 16 تمام شد مهلت ثبت نام، 6,684,000 نفر ثبت نام کردن که خودش یک رکوردی بود و البته 97% بیش از 97% مربوط به خودروهای ایران خودرو بود. چون در مورد سایپا ما الان فقط کویک آ رو فکر میکنم داریم توی بحث باره کشی،
بله.
و بقیه خودروهای سایپا از شمول باره کشی خارج شده. بنابراین فشار روی خودروهای ایران خودرو بود و برای طرح جوانی جمعیت 5.4% اومده بودن و ثبت نام کرده بودن 364,000 نفر،
بله.
برای بحث خودروهای فرسوده هم 124,569 نفر، معادل 1.9% اومدن ثبت نام کردن و حالا باید قرعه کشی انجام بشه و نتایج رو اعلام بکنیم و انشالله برای کسانی که اسامیشون جزو منتخبین هست خود رو تخصیص داده بشه.
زمان قرعه کشی کیه آقای قالیباف؟
قرار بود که فردا انجام بشه،
بله.
فکر میکنم به دلیل استعلام، چون میدونی که به هر حال باید اون افرادی که ثبت نام کردند،
بله.
به خصوص برای طرح جوانی و برای خودروی جایگزین خودروی فرسوده باید در سامانهای مختلفی اینها استعلاماشون بیاد.
درسته.
که آیا اطلاعات دقیق هست. مثلا بنده اگر ادعا کردم در موقع ثبت نام که خودرویی دارم که فرسوده هست، آیا با سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت این همخوانی داره؟ به این کد ثبت نامی خودرویی به این اسم فرسوده محسوب میشه که به هر حال بخواد بیاد تو قرعه کشی یا خیر؟ اینا رو فکر میکنم در شرف هست که انجام بشه، زیاد طول نمیکشه. حالا فردا نباشه، بالاخره طی یکی دو روز دیگه حتما انجام خواهد شد.
درسته. آیا این آخرین مرحله ثبت نام خواهد بود آقای قالیباف؟ چون این
نه، ما تیر ماه، مرداد، شهریور داریم هر ماه.
نه آخه یه صحبتی هم از شما تو رسانه ها منعکس شده بود که فرمودید که به تدریج این قرعه کشی از در واقع روند واگذاری خودرو حذف خواهد شد. من خواستم ببینم که آیا این آخرین مرحله ثبت نامه یا
نه. ببینید، ما الان منظور من این بود که مثل سایپا که عرض کردم،
بله.
کم کم طرحهای فروشش از شمول قرعه کشی خارج شده، فقط یک کویک آر مونده که اونم شاید توی مرحله بعد دیگه کلا خارج بشه خودروهای سایپا. این اتفاق باید برای ایران خودرو هم رخ بده و تا زمانی که خودروها در واقع میزان تقاضاشون خیلی بیشتر از عرضه باشه و بازار اصطلاحاً آزاد داشته باشن برای هر خودرویی، ما این قرعه کشی رو انجام میدیم. به تدریج تا آخر سال طرحهای بیشتر و بیشتری از شمول قرعه کشی خارج میشن تا زمانی که دیگه کلا قرعه کشی رو بذاریم کنار.
آقای قالیباف، همین نکته در واقع پایانی صحبت‌های شما، خب سایپا بخشی از خودروهاش که از شمول قرعه کشی خارج شدن ناظر به این بود که قیمت در واقع درب کارخانه با قیمتی که در بازار وجود داره خیلی فاصله نداشت. من مثلا نهایتش 10 تا 20 میلیون تومان بعد مردم گفتن که خب من میخوام 200 میلیون 150 میلیون پول بدم بعد از شما ماشینمو تعویض میگم، در 20 تومان روش میذارم میرم یه خودرو میخرم دیگه، خیلی معطل نمیشم. الان راجع به ایران خودرو یا یه تفاوت قیمت بالغ بر 100 میلیون تومانی وجود داره که این محصولات ایران خودرو جذاب کرده. آیا ما باید به این سمت بریم که با افزایش عرضه
در واقع
این جذابیت رو کم بکنیم یا خیر قیمت رو هم افزایش بدیم؟
نه خیر، ما همین که فرمودید، یعنی با افزایش تولید، سایپا هم همین کارو کرد،
بله.
و افزایش تولید داشت و تونست قرعه کشی رو کم بکنه، حاشیه بازارم حذف شد و در مورد ایران خودرو هم باید خودروهای پرمشتریش رو تولیدش رو افزایش بده و این رو داره انجام میده که به مرحله حذف قرعه کشی برسه.
درسته. راجع واردات خودرو هم سوال زیاده، خیلی از عزیزان شنونده پیامک زدن گفتن که پس تکلیف واردات خودرو چی شد. من تا اونجا که ذهنم یاری میکنه راجع به کامیون ها و یا به حال خودروهای تجاری الان اتفاق افتاده، فکر کنم 2,000-3,000 دستگاه وارد شده، یه مقدارم تو گمرکات داریم، ولی در مورد خودروهای سواری ظاهرا هنوز اتفاق نیفتاده. توضیح میفهمید آقای قالیباف؟
طبق اون آیین نامه قرار بود که خب تا 19 شهریور درخواست شرکت هایی که مشمول ضوابط آیین نامه هستند ارسال بشه. خب این تاریخ گذشته و درخواست ها آمده، در حال بررسی تا آخر شهریور شرکت های منتخب اعلام میشن و عملا دیگه از اول مهر و در مهر ما
بله.
امکان واردات وجود داری از نظر وزارت سمت مجوز واردات داده میشه، منتها فرایندی که برای تخصیص ارز و ثبت سفارش و ورود خودرو و ترخیصش و اینها وجود داره که دیگه البته ربطی هم به وزارت سمت نداره، خب شاید مثلا بیشتر طول بکشه، مثلا آبان آذر ما شاهد باشیم که خودروها دارن وارد میشن.
درسته، خیلی متشکرم از شما آقای قالیباف،
در خدمتتون هستم،
شما خداحافظی میکنم، بر شما و خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. از آن شنونده در بخش با سخنگویان آخرین اخبار در مورد در واقع ثبت نام متقاضیان دریافت خودرو در سامانه یک پارچه خودرو رو از زبان آقای قالیباف سخنگوی وزارت سمت شدیم که البته روز گذشته این ثبت نام پایان یافت، قراره که توی یکی دو روز آینده قرعه کشی کنند و به حال منتخبین اسامیشون اعلام بشه. آقای قالیباف در مورد روند حذف در واقع عرضه خودرو از فرایند قرعه کشی صحبت کردند و در ادامه هم در واقع توضیحات ایشون رو شنیدیم در خصوص آنچه که به عنوان دغدغه مردم هست برای واردات خودرو. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با رادیو گفتگو اعلام کرد تفکیک وزارت راه و شهرسازی طرحی اضافه و هزینه‌زاست. نظری با بیان که تفکیک وزارت راه و شهرسازی برخلاف قانون ششم توسعه و اصل 44 است گفت تفکیک این وزارتخانه صرفا باعث ایجاد هزینه برای دولت و بیت المال است. برنامه بدون خط کردگی رادیو گفتگو در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی با سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفته بود که سید غنی نظری با اعلامی که مخالف تفکیک وزارت راه و شهرسازی است افزود این موضوع سال گذشته در مجلس مطرح شد که با مخالفت همکاران خانه ملت مواجه شد و رأی نیاورد. گروه‌های مردمی همچنان به آرمان جمهوری خواهی در انگلیس پایبند هستند. صبحی با تصریح بر اینکه گروه‌های مردمی و احزاب از تلاش خود برای جمهوری خواهی عقب نشینی نکردن ابراز داشت، بخش زیادی از مردم انگلیس همچنان به آرمان جمهوری خواهی و مخالفت با سلطنت طلبی در این کشور پایبند هستند. برنامه بدون خط خودی رادیو گفتگو در خصوص مرگ ملکه 96 ساله انگلیس و ندای جمهوری خواهی در این کشور با امین صبحی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد. امین صبحی با اشاره به سابقه استعماری انگلیس و حکومت آنها بر بخش زیادی از کشورهای جهان گفت در آن زمان نیز با شروع موج جدیدی از جمهوری خواهی و استقلال طلبی در کشورهای مانند استرالیا و کانادا معادلات را تغییر داد. خب از آن شنونده ثانیه‌های پایانی برنامه سپری میکنیم. مجدداً خدمتون اعلام میکنم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو که رأس ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد به موضوع انگلیس و چالش‌های سیاسی اجتماعی پس از مرگ ملکه اختصاص داره. اگر فرصت داشتید حتما این گفتگو رو بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما در مجله خبری تحلیلی نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو همراه بودید. امیدواریم که گفتگوهایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه. اوقات خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خسته نباشید میگم به همکارانم در برنامه رویداد و ممنون و سپاسگزار شما شنوندگان عزیز هستیم که همچنان همراه با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. لطفاً ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01. الهی، در قیامت با چه رویی در پیشگاهت باشیم که در مقابل عمری نعمت جز گناه و معصیت نیاوردیم؟ شرمساریان روز از هر عذابی دردناکتر است. دستمان بگیر ای دستگیر بی پناه. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. بریم به سراغ شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام اعلموا أن الله شديد العقاب